با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش، امیدوارم که من و همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. اما بریم و با هم بشنویم تکرار هزار توی داستان رو.
به یادآر که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان.
داستان همان حقیقت پنهان در دروغ است. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی داستان دیگر در خدمت شما عزیزان. امشب با برنامه هزار توی داستان دنیای ترس و وحشت رو تجربه میکنیم و به سراغ نویسنده خواهیم رفت که اونو سلطان بی رقیب ژانر وحشت میدونن، استفن کینگ، که بدون شک یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر به شمار میاد. اگه شما اهل مطالعه هم نباشین، قطعا فیلم های بسیاری رو در خاطر دارین که با اقتباس از شاهکارهای این نویسنده بر پرده سینما و ذهن شما حک شدن. از جمله این فیلم ها میشه از رهایی از شاوشنگ، درخشش، مسیر سبز، میزری و بسیار فیلم دیگه نام برد. بر اساس آماری که چند سال پیش گرفته شده، آثار کینگ در سراسر جهان بیش از 350 میلیون نسخه فروش داشتند. اون گذشته از توانمندی‌هاش در نوشتن، بسیار تند نویس بوده و خالق آثار بیشماری در گونه‌های مختلف ادبی از جمله رمان و داستان کوتاه بوده. اون بارها به خاطر داستانهاش از جشنواره‌ها و بنیادهای مختلف جایزه دریافت کرده. برای مثال میشه به یک جایزه هوگو، 15 جایزه برام استوکر و 6 جایزه انجمن فانتزی بریتانیا اشاره کرد. او در سال 2015 به خاطر یک عمر تلاش در عرصه نویسندگی مدال ملی هنر رو از انجمن ملی هنر ایالات متحده دریافت کرد. همراهان گرامی، شما میتونین تا پایان برنامه از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید.
استفن کینگ در سال 1947 در پورتلند ایالت مین به دنیا آمد. پدرش دونالد یک تاجر دریانورد بود و مادرش نلی روس نام داشت. پدر استفن در دوران کودکی او بدون هیچ دلیل مشخصی خانواده را ترک کرد و او را با مادر و برادر بزرگترش دیوید تنها گذاشت. همین موضوع باعث شد تا استفن دوران کودکی سختی را تجربه کرده و مجبور باشد مدام همراه خانواده‌اش به شهرهای مختلف نقل مکان کند. استفن در سن 11 سالگی همراه خانواده‌اش مجدداً به مین بازگشتند و این بار در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری او ساکن شدند. مادر استفن برای آنکه بتواند مخارج زندگی را تأمین کند، در یک مؤسسه نگهداری از بیماران روانی مشغول به کار شد. یکی از نکات مهم در زندگی نامه استفن کینگ حادثه است که در دوران کودکی برایش رخ داد. او هنگامی که به همراه یکی از دوستانش در نزدیکی ریل راه آهن مشغول بازی بود، ناگهان با صحنه برخورد دوستش با قطار مواجه می شود و این قضیه تأثیرات روحی شدیدی روی استفن می گذارد. بسیاری از منتقدان معتقدند مشاهده همین صحنه در دوران کودکی باعث شده تا درون مایه همه کارهای کینگ ترسناک و دلهره آور باشد. اگرچه او خودش چنین نظری ندارد و علاقمندی به نوشتن در این ژانر را در مطالعات دوران کودکی و علاقمندیش به کتاب‌های کمیک ترسناک بیان می‌کند، اما اولین بارقه های جدی نوشتن برای استفن زمانی رخ داد که همراه برادر بزرگترش دیوید تصمیم گرفتند یک روزنامه محلی منتشر کنند. آنها روزنامهشان را 5 سنت می فروختند و هر صبح دم در خانه های اهالی محل می گذاشتند. روزنامه جمع جور آنها کم کم انقدر طرفدار پیدا کرد که همه محل اخبار را از آنها پیگیری می کردند. استفن کسالت بارترین دوران زندگیش را دوران دبیرستان می داند. اما برای رهایی از این کسالت اولین مجموعه داستان کوتاهش را نوشت. در همان سالها برای اولین بار یکی از داستانهایش به نام من یک نوجوان قبردزد بودم در یک مجله چاپ شد. استفن جزو معدود همکلاسی های خوشبختش بود که کمک هزینه دانشجویی دریافت کرد و به دانشگاه شهر محل اقامتشان مین رفت. کمک هزینه‌ای که استفن تقریبا آن را برباد داد و در رشته نچندان هیجان انگیزی به نام علوم زبان لیسانس گرفت. او در دوران دانشجویی علاوه بر کسب تجربه در زمینه نویسندگی برای تأمین مخارج دانشگاه خود شغل‌های مختلف همچون سرایداری، مأمور پمپ بنزین و کارگر رختشویی صنعتی انجام داد. بعد از فارغ التحصیلی تصمیم گرفت به عنوان معلم مشغول به کار شود، اما موفق نشد جایی برای استخدام شدن پیدا کند. به این فکر افتاد تا نوشتن داستان‌های کوتاه را از سر بگیرد و آنها را به مجلات مختلف بفروشد. بسیاری از همین داستان‌ها در مجموعه تحت عنوان شیفت شب منتشر شدند. در سال 1967 اولین داستان کوتاه حرفه‌ای خود با نام طبقه شیشه‌ای را به فروش رساند. استفن کینگ سال 1971 با همسرش تابیتا اسپروس که در کتابخانه دانشگاه مین با او آشنا شده بود ازدواج کرد. تابیتا اسپروس نیز نویسنده است و در کارهای بشر دوستانه فعالیت می کند. این زوج صاحب یک دختر و 2 پسر شدند و 4 نوه دارند. استفن پس از ازدواجش به عنوان معلم در آکادمی همپدن شروع به کار کرد و در حالی که همچنان به انتشار داستان‌های کوتاه خود در مجلات ادامه می‌داد، روی ایده نوشتن رمان کار می‌کرد. کینگ طی سال‌های 1966 تا 1970 پیشنویسی از 2 رمان خود به نام‌های پیاده‌روی طولانی و شمشیر تاریکی آماده کرد، اما هیچ یک از این آثار در آن زمان منتشر نشدند. پیاده‌روی طولانی سال 1979 به انتشار رسید. اولین رمان منتشر شده استفن کینگ با نام کری در سال 1973 منتشر شد. این کتاب 4 رمین رمان کینگ محسوب می شود. رمان کری با ماشین تحریر همسرش تایپ شده بود. او بعد از نوشتن 3 صفحه اول کتاب آن را در سطل زباله انداخت. اما همسرش برگه ها را بیرون آورد و او را تشویق کرد که کتابش را تمام کند. چند ماه بعد ناشر حقوق کتاب را به قیمت $400,000 به کتابخانه سراسری آمریکا فروخت. نیمی از این پول به استفن رسید و او هم از خدا خواسته معلمی و مدرسه را رها کرد. 3 سال بعد از چاپ کری، برایان دی پالما به سراغ استفن آمد و پیشنهاد اقتباس از داستانش را مطرح کرد. استفن پذیرفت. دی پالما فیلمی به همین نام ساخت. نامزد 2 جایزه اسکار شد و منتقدان از آن به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ژانر وحشت یاد کردند. چون این شد که تا امروز بسیاری از شاهکارهای سینمایی و کارگردان‌های مطرح و بازیگرهای به نام موفقیت خود را مدیون آثار بی‌نظیر استفن کینگ هستند. از دیگر کتاب‌های معروف استفن کینگ می‌توان به درخشش، مسیر سبز، میزری، قبرستان حیوانات خانگی، ایستادگی، دکتر اسلیپ، دولورس کلیبورن، کلید دوما، پایان کشیک، آن، یا بنده نگهبان، چشمان اژدها، کریستیان، منطقه مرده، بیگانه، آتش افروز، کوجو و همچنین مجموعه کتاب‌های برج تاریک اشاره کرد. با هم داستان خواب هاروی را می‌شنویم.
جنت پای سینک ظرفشویی میچرخد و یک دفعه چشمش میافتد به شوهرش که حدود 30 سال است با هم زندگی میکنند. با تیشرت سفید و شلوارک بیگ داگ نشسته پشت میز آشپزخانه و او را تماشا میکند. تازگی ها این مدیر روزهای هفته وال استریت را بیشتر شنبه صبح ها درست همینجا با همین شکل شمایل میبیند. شانه های آویزان و چشم های مات، شوره سفیدی روی گونه ها، موهای سینه که از یقه تیشرتش بیرون زده و موهای شاخیست داده پشت سرش مثل آلفا آلفای شیطانهای کوچک شخصیت تخس سریال تلویزیونی که پیر و خرفت شده باشد. جنت و دوستش هانا این اواخر برای هم داستانهای آلزایمری تعریف می کنند و همدیگر را می ترسانند. مثل دختر بچه هایی که شب خانه هم می خوابند و برای همدیگر داستان ارواح تعریف می کنند. فلانی دیگر زنش را نمی شناسد، آن یکی دیگر اسم بچه هایش یادش نمی آید. ولی حقیقتاً باورش نمی شود که این حضورهای خاموش صبح شنبه ربطی به آلزایمر زودرس داشته باشد. هاروی استیونز همه روزهای کاری هفته یک روب به هفت حاضر و آماده است و برای رفتن لحظه شماری می کند. مرد 60 ساله که 50 ساله نشان می دهد. خب بگوییم 54 ساله، با یکی از آن کت و شلوارهای برازندهش، مردی که هنوز هم میتواند معامله ای را به نحو احسن جوش بدهد، به موقع بخرد یا پیش فروش کند. جنت با خودش میگوید نه، این فقط تمرین پیریست و از پیری بیزار است. میترسد وقتی او بازنشسته شود هر روز صبح همین آش باشد و همین کاسه. روز به روز بی‌حوصله تر، دست خودش هم نیست، دست کم تا وقتی یک لیوان آب پرتقال بدهد دستش و بپرسد برشتوک میخواهد یا فقط نان برشته. بیترسد مشغول هر کاری باشد، رویش را که برگرداند او را ببیند که در پرتو آفتاب درخشان صبحگاهی نشسته آنجا. هاروی اول صبح با تیشرت و شلوارک و پینه های زرد شست پاهایش ساکت نشسته باشد آنجا، گیج و منگ توی فکر، عوض آن که آماده باشد و برای رفتن لحظه شماری کند. خدایا، کاش اشتباه باشد. این فکر باعث می شود زندگی به نظرش خیلی بی ارزش و سطحی بیاید، یک جورهای خیلی ابلهانه. بی اختیار از خودش می پرسد یعنی این همان چیزیست که این همه سال به خاطرش مبارزه کردند؟ 3 تا دخترشان را بزرگ کردند و شوهر دادند. شیطنت اجتناب ناپذیر میانسالی او را پشت سر گذاشتند، به خاطرش جان کندند و گاهی بیایید رو راست باشیم، 2 دستی به آن چسبیدند. جنت فکر میکند اگر آدم ها بعد از آن جنگل تیره انبوه به اینجا میرسند، به این توقفگاه، اصلا چرا خودشان را به زحمت میاندازند؟ ولی جواب این سوال آسان است، چون نمیدانستی. بیشتر دروغ‌ها را در طول راه دور انداختی، ولی به آن یکی که می گفت زندگی مهم است محکم چسبیدی. آلبوم عکس دخترها را نگه داشتی. توی این آلبوم هنوز کوچکند و هنوز امکانات بالقوه جالبی دارند. تریشا دختر بزرگتان کلاه سیلند سرش است و چوب جادویی از جنس کاغذ آلومینیوم را بالای سر تیم سگ کوکر اسپانیل تکان می دهد. جنا در میانه پرشی وسط فواره‌های باغچه خشک شده و هنوز از علاقه‌اش به مواد مخدر، کارت‌های اعتباری و مردهای مسن نشانی دیده نمی‌شود. استفانی که از همه کوچکتر است، در مسابقه هجی کردن که کلمه کنتالوب موجب شکستش شد. در بیشتر این عکس‌ها جایی معمولاً در پس زمینه جنت و مردی که با او ازدواج کرده حضور دارند، همیشه لبخند بر لب، انگار هر کار دیگری خلاف قانون باشد. آن وقت یک روز اشتباه کردی و سرت را برگرداندی و به عقب نگاه کردی و دیدی دخترها بزرگ شدند و مردی که برای ادامه زندگی با او این همه مبارزه کرده ای با پاهای باز، پاهای سفید مثل گچ، نشسته و خیره شده به پرتو آفتاب و خدا می داند که شاید با کت و شلوارهای برازندهش 54 ساله نشان بدهد. ولی آنطور که آنجا پشت میز آشپزخانه نشسته انگار 70 سالش است، بلکه 75. شبیه آدم‌هایی است که عرازل خانواده سوپرانو، همان مجموعه تلویزیونی ماجراجویی، اسمش را گذاشتند دل مرده. جنت میچرخد طرف سینک ظرفشویی و آهسته عطسه میکند. یک بار، دو بار، سه بار. هاروی میپرسد امروز صبح چطوره؟ منظورش سینوس های جنت است، حساسیتش. باید در جواب بگوید تعریفی ندارد، ولی حساسیت تابستانیش مثل خیلی از چیزهای بد فایده‌ای هم دارد. دیگر مجبور نیست پیش او بخوابد و نصف شب سر سهم خودش از پتو و ملافه با او کلنجار برود. دیگر مجبور نیست صدای باد خفه ای را که گهگاه در خواب عمیق ول می کند بشنود. بیشتر شبهای تابستان 6-7 ساعت می خوابد که از سرش هم زیاد است. وقتی پاییز برسد و هاروی از اتاق مهمان به اتاق خواب خودشان برگردد، خوابش کم می شود و به 4 ساعت می رسد و بیشترش هم آشفته و پریشان است. می داند که یک سال او دیگر به اتاق خواب خودشان بر نمی گردد و جنت خوشحال می شود، گرچه به رویش نمی آورد. می داند که احساساتش جریه دار می شود و هنوز دلش نمی خواهد احساسات او را جریه دار کند. این چیزی است که حالا در رابطه آنها عشق محسوب می شود، دست کم از ناحیه جنت. آه می کشد و دستش را دراز می کند طرف قابلمه آب توی ظرفشویی. توی آن دست می چرخاند، می گوید بد نیست. و بعد درست وقتی دارد فکر می کند بار اولش هم نیست که در این زندگی دیگر هیچ جور شگفتی، هیچ جور پیوند زناشویی عمیق و کشف نشدهی وجود ندارد، او با لحنی که به طرز غریبی خودمانیست می گوید خوب شد پیش من نخوابیده بودی جکس، خواب بعدی دیدم. راستش توی خواب فریاد زدم و از خواب پریدم. یکی خورده است. چند وقت می شود که به جای جنت یا جن جکس صدایش نزده؟ ته دلش از این اسم خودمانی جن بیزار است. یاد آن هنرپیشه زن تیتیش مامانی سریال لسی می افتد. بچه که بود آن پسرک تیمی، اسمش تیمی بود، همیشه یاداش می افتد توی چاه یا مار نیشش می زد یا زیر تخت سنگ گیر می کرد. اصلا چه جور پدر و مادری زندگی بچه را می دهند دست یک سگ گله کوفتی؟ دوباره می چرخد طرف او و قابلمه و آن آخرین تخم مرغ را که هنوز تویش مانده فراموش می کند. حالا دیگر آبش کاملا از جوش افتاده و ولرم است. او خواب بدی دیده؟ هاروی؟ سعی می کند به یاد بیاورد هاروی کی به خوابی که دیده اشاره کرده و چیزی به خاطر نمی آورد. فقط خاطره محوی از روزهای عشق و عاشقیشان یادش می آید که هاروی یک همچو چیزی می گوید خواب تو رو می بینم. و جنت آنقدر جوان است که این حرف به نظرش بیشتر دلنشین است تا سطحی و آبکی. چی کار کردی هاروی؟ او می گوید فریاد زدم و از خواب پریدم. صدامو نشنیدی؟ نه. همانطور نگاهش می کند. توی این فکر است که شاید دارد سر به سرش می گذارد. شاید این یک جور شوخی عجیب و غریب صبحگاهی است، ولی هاروی اهل شوخی نیست. خوشمزدگی برای او در تعریف کردن داستانهای بامزه از دوران خدمتش سر میز شام خلاصه می شود. همه آنها را دست کم 100 بار شنیده است. فریاد می زدم و یه چیزایی می گفتم، ولی حرفان مفهوم نبود. مثل این که چه می دونم، نمی تونستم دهنم رو درست ببندم، انگار سکته کرده بودم، صدام هم ضعیفتر بود. اصلا شبیه صدای خودم نبود. مکس میکند. صدای خودم رو شنیدم، به خودم فشار آوردم و ساکت شدم، ولی سر تا پام میلرزید. مجبور شدم یه مدت چراغ رو روشن کنم. همانطور نشسته آنجا و جنت ذرات رقصان گرد و غبار را در پرتو آفتاب میبیند. انگار دور او حاله نوری تشکیل میدهند. میپرسد: چه خوابی دیدی؟ این هم عجیب است. برای اولین بار شاید در عرض 5 سال از آن وقت که تا نصف شب بیدار می‌ماندند و در این مورد حرف زدند که سهام موتورولا را بفروشند یا نفروشند و عاقبت هم فروختند، چیزی که هاروی می‌خواهد بگوید برایش جالب است. او می‌گوید: نمی‌دونم برای تعریفش کنم یا نه. و برخلاف همیشه انگار خجالت می‌کشد. می‌چرخد، فلفل ساب را برمی‌دارد و آن را از این دست به آن دست می‌اندازد. جنت به او میگوید: میگن اگه خوابتو تعریف کنی تعبیر نمیشه. این هم شگفتی شماره 2. یک بار حضور هاروی در آنجا پررنگ میشود، طوری که سالها نبوده. حتی سایش روی دیوار بالای توستر یک جورهای تیره تر میشود. جنت با خودش میگوید قیافش طوریست که انگار مهم است، ولی چرا باید اینطور باشد؟ چرا درست وقتی که داشتم فکر میکردم زندگی بی ارزش و سطحی است، باید به نظر بیاید قرص و محکم و عمیق است؟ الان صبح یک روز تابستان است در اواخر ژوئن. ما در کانتیکات هستیم. در ماه ژوئن ما همیشه در کانتیکات هستیم. به زودی یکی از ما میرود روزنامه را میآورد که 3 قسمت میشود، مثل سرزمین گل. واقعاً؟ هاروی می رود توی فکر. ابروهایش بالا رفته. باید دوباره ابروهایش رو قیچی کند. دارد نامرتب می شود و خودش هیچ وقت حواسش نیست. و فلفل ساب را از این دست به آن دست می اندازد. دلش می خواهد به او بگوید که این کار را نکند. که این کار عصبیش می کند. مثل سیاهی عجیب سایش روی دیوار. مثل ضربان قلب خودش که ناگهان بی هیچ دلیلی تند شده. ولی نمیخواهد حواس او را از آنچه در این صبح شنبه در سرش میگذارد پرت کند. آن وقت هاروی بالاخره فلفل ساب را میگذارد روی میز، که باید کار درستی باشد، ولی معلوم نیست چرا نیست. چون فلفل ساب هم سایه خودش را دارد که از این سر میز تا آن سر میافتد، مثل سایه یک مهره عظیم شطرنج. حتی خورده نانهای روی میز هم سایه دارند. و اصلا نمی داند چرا این موضوع باید او را به وحشت بیاندازد، ولی می اندازد. یاد گربه چشایری قصه آلیس در سرزمین عجایب می افتد که به آلیس می گوید اینجا همه دیوونن. و ناگهان احساس می کند که دلش نمی خواهد خواب لعنتی هاروی را بشنود. همان خوابی که وقتی از آن پریده فریاد می زده و مثل آدم های سکته کرده یک چیزهایی می گفته. ناگهان دلش می‌خواهد زندگی فقط سطحی باشد. سطحی هیچ ایرادی ندارد، خیلی هم خوب است. اگر شک داری کافی است به زن‌های هنرپیشه فیلم‌ها نگاه کنی. کلاف است. فکر می‌کند هیچ چیز نباید پیشاپیش آشکار شود. بله، کلاف است. انگار گور گرفته. هرچند می توانست قسم بخورد که همه آن مصیبت ها 2-3 سال پیش تمام شده. هیچ چیز نباید پیشا پیش آشکار شود. الان صبح شنبه است و هیچ چیز نباید پیشا پیش آشکار شود. دهانش را باز می کند که به هاروی بگوید خودش هم قضیه را برعکس فهمیده، که در واقع می گویند اگر خوابت را تعریف کنی تعبیر می شود. ولی خیلی دیر است. او دیگر شروع کرده به حرف زدن. و جنت فکر میکند این جزای خودش است برای سطحی تلقی کردن زندگی. زندگی در واقع این آوازهای جتر و تال عمیق است، مثل آجر قرص و محکم است. اصلا چرا فکر کرده طور دیگری است؟ او میگوید خواب دیدم صبح و من اومدم پایین توی آشپزخونه. صبح شنبه بود، درست مثل الان، فقط تو هنوز بیدار نشده بودی. جنت میگوید
من شنبه صبح همیشه قبل از تو بیدار میشم. او با حوصله میگوید میدونم، ولی این خواب بود. یک وقتی تنیس بازی میکرد، ولی آن روزها دیگر گذشته. جنت با قساوتی که از او خیلی بعید است فکر میکند تو سکته میکنی پیره مرد، کارت اینجوری تمام میشود و شاید یک نفر به دلش بیفتد که در روزنامه تایمز سوگنامهی برایت چاپ کند، ولی اگر یکی از هنرپیشه‌های زن فیلم‌های عامه پسند یا یک بالرین کم و بیش مشهور دهه 40 همان روز مرده باشد، همین هم نصیبت نمی‌شود. او می‌گوید ولی همین جوری بود. منظورم اینه که آفتاب افتاده بود توی آشپزخونه. یک دستش را بلند می‌کند و ذرات گرد و غبار دور سرش را به حرکت در می‌آورد و جنت دلش می‌خواهد سرش فریاد بکشد که این کار را نکند، که اینجوری نظم کائنات را به هم نزند. سایم افتاده بود روی زمین. تا اون موقع سایم اونطور روشن و اونطور قرص و محکم ندیده بودم. مکس می‌کند، لبخند می‌زند و جنت می‌بیند که لب‌هایش بدجوری ترک خورده است. روشن برای سایه صفت مضحکیه مگه نه؟ قرص و محکم هم همینطور. هاروی، او میگوید رفتم طرف پنجره و بیرون رو نگاه کردم، دیدم یه طرف ولوای فریدمن ها قرص شده و یه جورایی فهمیدم که فرانک بازم رفته بیرون و مست کرده و اون فرو رفته یه مال وقتیه که برمیگشت خونه. جنت ناگهان احساس میکند الان است که قش کند. فرو رفتگی پهلوی ولوای فرانک فریدمن را خودش دیده بود وقتی رفته بود دم در ببیند روزنامه آمده یا نه. نیامده بود و همین فکر را کرده بود که فرانک رفته به کافه گرد و توی پارکینگ به چیزی مالیده. فکرش دقیقا این بود ببین طرف چه بلایی سرش آمده. این فکر از ذهنش می‌گذرد که هاروی هم این را دیده و به دلیل عجیبی دارد سر به سرش می‌گذرد. هیچ بعید نیست. اتاق مهمان که شب‌های تابستان آنجا می‌خوابد مشرف به خیابان است. فقط هاروی اینجور آدمی نیست. هاروی استیونز اهل سر به سر گذاشتن نیست. روی گونه‌ها و پیشانی و گردنش عرق نشسته. رطوبتش را حس می‌کند و قلبش از همیشه تندتر می‌زند. واقعاً احساس می‌کند چیزی دارد آشکار می‌شود و چنین چیزی چرا باید حالا اتفاق بیفتد؟ حالا که تمام دنیا ساکت است و چشم‌انداز آینده آرام است. فکر می‌کند اگر من چنین چیزی خواستم متأسفم. شاید هم در واقع دارد دعا می‌کند. پسش بگیر. خواهش میکنم پسش بگیر. هاروی دارد میگوید رفتم سراغ یخچال داخلش رو نگاه کردم و یه بشقاب تخم مرغ آب پز دیدم که روش روکش محافظ کشیده شده بود. خوشحال شدم. ساعت 7 صبح دلم نهار خواست. میخندد. جنت یعنی جکس به قابلمه توی سینک ظرفشویی نگاه میکند، به آن یک دانه تخم مرغ آبپزی که تویش مانده. بقیه شان را پوست کنده و خیلی مرتب نصف شدند و زرده هایشان در آمده. توی کاسه‌ای کنار جاظرفی هستند. شیشه مایونز کنار کاسه است. برنامه نهارشان همین تخم مرغ های آبپز بود با سالاد کاهو. می گوید نمی خوام بقیهش رو بشنوم، ولی آنقدر آهسته حرف میزند که خودش هم به زحمت صدای خودش را میشنود. یک وقتی عضو باشگاه تئاتر غیر حرفه‌ای بود و حالا صدایش تا آن طرف آشپزخانه هم نمیرسد. ماهیچه‌های سینه‌اش خیلی ضعیف است. اگر هاروی هم میخواست تنیس بازی کند، ماهیچه‌های پاهایش همینطور بود. هاروی میگوید فکر کردم یه دونشون رو میخورم و بعد با خودم گفتم نه، اگه این کارو بکنم جنت دوام میکنه. بعد تلفن زنگ زد. پریدم طرف تلفن چون نمیخواستم تو رو بیدار کنه. قسمت ترسناکش از اینجا شروع میشه. میخوای قسمت ترسناکش رو بشنوی؟ جنت سر جایش کنار سینک ظرفشویی فکر میکند که نه. نمیخواهم قسمت ترسناکش را بشنوم، ولی در این حال دلش میخواهد قسمت ترسناک را بشنود. همه میخواهند قسمت